روستایی.
ممنونم از جناب آقای دکتر فرهودی و متشکرم از شما عزیزان که کنار ما هستید. ممنون به خاطر پیام‌های خوبتون. آقای محمد به ما پیامک زدن به 3036-37 و گفتن که من از کهنجان برای شما پیام ارسال میکنم. ما روستامون در شهرستان مهرستان هست، یکی از شهرستان استان سیستان و بلوچستان، در 98 کیلومتری سراوان و 60 کیلومتری سیب و سوران. روستای فوق‌العاده زیبایی داریم، آثار تاریخی داره، بیاین و دیدن بکنیم. چشم، حتما انشاءالله که فرصتی باشد. بسیاری دوستان در پیام‌هاشون روستاهاشون رو معرفی میکنن. آقای رضا خراسانی گفتن که من رانده ماشین‌های سنگین هستم از دلیجان، خواهش میکنم که به روستاها سر بزنید، من از خیلی از روستاها گذر میکنم، بعضی‌ها رو میبینم که دیگه مخروبه شدن، بیاین این روستاها رو احیا بکنین و روستاییان اگر که روستاشون آباد باشه دیگه به شهر نمیان. بله، متشکریم که به این موضوع توجه کردید. و 0935-584 گفتن که روستای من روستای در چهارمحال بختیاری به اسم دستنا. ما پرورش اسب اصیل داریم که یکی از شغلهای مهم ماست. خدا قوت بهتون میگیم، خیلی متشکریم، همچنان منتظر پیام هاتون هستیم. 3036-37.
وقتی آدم توی روستا زندگی میکنه با کارهای زیادی سر و کار داره، یعنی اینکه آدم خیلی کار داره و وقتی آدم خیلی کار داشته باشه خب ممکنه وقت نداشته باشه که همه کارا رو تمام و کمال انجام بده. بعضی از کارا رو میشه بعدنم انجام داد، اما بعضی از کارا رو نمیشه و باید حتما سر وقت انجام داد.
الله ابو امیدته، بسم الله الرحمن الرحیم.
یوسا
یوسا
بگو یوسا
گندم بکار بزنم تنه خوتن وزنم بیم شمی سنه من دار بزنم تنه خوتن وزنم
میمان من نیتان سانم خوکتان ورنم
با نشان آبادی رادیو اقتصاد با شمایی و همچنان در خدمت آقای دکتر فرهودی و داریم راجع به کارآفرینی روستایی از ایشان میشنویم. آقای دکتر، الان چه مدل‌هایی از کارآفرینی در روستاهای ما اجرا شده؟
وقتی در مورد مدل‌های کارآفرینی می‌خوایم صحبت کنیم، این مدل‌هایی که در روستا داره اجرا میشه بایستی توی سه تا حوزه تاثیرگذار باشه. یکی این که بتونه جذب کسب و کار کنه از سایر نقاط مثل شهری و وارد روستا بکنه. مثلا یک کارخونه ای هست داره تولید مثلا یک محصول انجام بده، صنایع پایین دستشو بیاره در روستاها شکل بده و روستا رو پایه مواد اولیه‌اش یا پایه تولید خودش قرار بده. دومین مدلی که وجود داره که میتونه این توسعه کارآفرینی در روستا رو حالا خود رشد بده، این که بتونه الان کسب و کارهای موجود در روستا رو حفظ کنه و از طریق سیاست‌های حمایتی اینها رو رشد بده، که این یکی از مدل‌هایی هست که الان نهادهای مختلف دارن انجام میدن. سومین استراتژی که برای توسعه کارآفرینی روستایی و یه مدلی هم وارد این داستان میشه که این بتونه حمایت میکنه از ایجاد یه سری کسب و کارهای جدید از دل مزیت ها و تانسیل های منطقی، که خب این یک رویکرد جدیدی هست که در کشور الان داره پیاده سازی میکنه. انواع مختلفی برای این هر کدوم از این سه استراتژی ها و ابزارهای مختلف، من انواع رو به عنوان ابزار ببینم، ابزارهای مختلف برای این سه توسعه این سه استراتژی در کشور وجود داره. یکی از این ابزارها توسعه کارآفرینی یا توسعه اشتغال مولد بر اساس وام دادن، بر اساس پرداخت تسهیلات به روستایی ها بدون در نظر گرفتن عقبه و آینده این،
بله،
حالا این فرصت کسب و کاری هست. ببینید جالبه، ما یه مطالعه رو من میخوندم از یک پژوهشگر خیلی خوب در حوزه توسعه روستا، تامین مالی و نیاز مالی خانم مهندس اولویت نهم هست توی اینکه یه حرکتی رو در روستا ببینیم. یعنی روستایی ها اگر یک زمانی میگفتن به ما پول بدید ما حرکت میکنن، میگم ما پول نیاز نداریم، به ما یه چیزهای دیگه‌ای که الان خدمت شما عرض میکنم اگر داده بشه من میتونم حرکت رو شروع کنم، حرکت رو برم جلو. ببینید صرف پرداخت تحصیلات بدون در نظر گرفتن اینکه تاثیر این چقدر میتونه داشته باشه، یک اتفاقی هست که چندین سال داریم مشاهده میکنیم و بار خیلی 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 سنگینی هم به رویکرد اجتماعی افراد ساکن در روستاها داشته و خب یه مدلی هست داره کار میشه. مدل دومی که الان بعضی از نهادها دارن کار میکنن مدل تامین مالی خرد هست. نمیدونم حالا آشنایی دارید با این مدل که خب از بنگلادش شروع شد، توی دنیا این اتفاق تست شد و در ایران هم از سال 1379 تقریبا شروع شده کارش و این ورود به بحث کارآفرینی و ورود به بحث توسعه اجتماعی رو بر اساس مشارکت جامعه مدنی و جامعه اجتماعی اونجا شکل میده و این یک اتفاق خب یک نوآوری اجتماعی در حوزه روستا میتونه به عنوان یه مدل باشه. مدل سوم که الان توی ایران خیلی پیاده سازی میشه مدل خوشه محور هست که این مدل میاد میگه که مزیت‌های منطقه چی هست و بر اساس مزیت‌های منطقه میاد یک سری خوشه‌های کوچیک کوچیک رو شکل میده و در نهایت این خوشه‌ها به زنجیره وصل میشن و در نهایت محصول تمام شده به بازار عرضه میکنن. مدل چهارمی که بیشتر نگاهش به ایجاد و حالا رشد کسب و کارهای جدید هست، مدلی هست به نام مدل LNSIE که این مدل هم خب یک مدل رویکرد توانمندسازی فردی اجتماعی و بد معیشتی هست که در طول 10 سال گذشته در ایران داره انجام میشه. تقریبا هولوش 1000-1500 تا روستا الان با این رویکرد دارن کار میکنن که تأثیر اون توی تغییر سبک زندگی و تغییر سبک نگاهشون به چالش‌های روستایی هست که این مدل داره پیاده سازی میشه. البته این مدل یه مدل ابداعی هست که در ایران انجام شد و بعد از اینکه تست شد توی چند تا منطقه کشورهای در حال توسعه هم بعد در نهایت کرسی گرفت در سازمان آیلو که خب یک اتفاق خوبی هست که یک مدل در اینا، چون میدونید مدل‌های توسعه‌ای که ما همیشه کار میکنیم مدل‌های وارداتی هستند، ما معمولا اینا رو میاریم کاستومایز.
یعنی ما مدل بومی نداریم؟
خیلی کم مدل های بومی به عنوان ابزار دیده. وقتی ما در مورد مدل صحبت میکنیم، مدل یعنی که تستش انجام داده، نتایجش مشخصه، تحلیلش انجام شده و در نهایت به عنوان یک وقت مدلی که حالا از بعد ریاضی 2 تا 4 تاش مشخصه. اما همه اکثر کارهایی که ما داریم انجام میدیم ابزارن. وقتی در مورد وام دادن صحبت می‌کنیم، وام یه مدل نیست، وام یه ابزاری برای توسعه، یا مثلا آموزش که ابزاری هست برای توسعه. اما وقتی در مورد مدل صحبت میکنیم خب یک چیز رو خلق کردیم، یک چیز رو ابداع کردیم و میتونه این شمولیت و جامعه پذیری بیشتری داشته باشه. این LNSIE دو سال 90 تا 93 بعد از مطالعات که الان مدل‌های مختلف توسعه اقتصاد روستا در دنیا که انجام شد، رسیدن به این مرحله که خب ما در ایران نمیتونیم همه این الگوها رو بیاریم انجام بدیم تستش کنیم و حالا ببینیم جواب میده یا نه. یه گروهی نشستن 3 سال 4 سال مطالعه کردن و بعد به این نتیجه رسیدن که خیلی جالبه، اول استدلالشون این بود که ما ایرانی ها وقتی میخوایم یک فرایندی رو شروع کنیم قبل از این که به پول، به منابع حمایتی، به خیلی چیزا نیاز داشته باشیم، به این نیاز داریم که اصلا خودمون کی هستیم.
بله.
و از خودمون شروع کنیم. مدل نسایی مدلی بود که تونست آموزش رو وصل کنه به مشاوره، مشاوره رو وصل کنه به مانیتورینگ، مانیتورینگ رو وصل کنه به کوچینگ و در نهایت یه حرکتی رو در روستا شکل بده. LNSIE 10% آموزش، 90% فرایند هست که پیاده سازی میشه در قالب 5 تا گام اساسی. حالا من نمیخوام LNSIE رو کامل حالا یعنی از وقت این جلسه خارج کامل توضیح بده، اما تأثیری که LNSIE گذاشت در ایران میتونیم بگیم که خب 140 هزار نفر در ایران از این الگو، از این مدل استفاده کردن، بیش از 60% اینها اشتغال ایجاد شد که 74-75 هزار نفر وارد فضای کسب و کار شدن تو همون جوامع روستایی. و جالب اینه که خب برندهای مختلف، زنجیرهای مختلف در دل این الانسای شکل الانسای به عنوان انقلاب حرکتی دیده شد و این الانسای تونست یک حرکت رو توی روستاها و جوامع محلی شکل.
متشکریم از شما و ممنونیم از دوستان عزیزی که همچنان پای برنامه نشان آبادی هستن. 30,036,37 فرگوشتون نشه.
الهو به امیدته خدایا از ما حرکت و از ته برکت.
آبی جوخور
بله،
6 تا زمینه آبی
بله،
2 تا زرشکی
بله،
5 تا زمینه
زرشکی بله، قشنگ لاجوخورم خجر چای درم عروسی گیلومونم، خجر چای درم عروسی گیلومونم.
محسن حیدران، روستای تارس، شهرستان فیروزکوه. روستا تابستان حدوداً 1000 نفر جمعیت داره، زمستون 100 نفر. 100 نفری که گفتم معمولاً همین تو روستان دیگه، اون 100 نفری که زمستون و تابستون هستن. مشکلات روستا ببینید، اول از همه سوی مدیریت. یعنی ما اینجا با چند تا متولی طرفیم، هیچ کدومشون هم در مورد تولید هیچ قدمی بر نمی‌دارن. مثلا شما اینجا ما دهیاری داریم، شورا داریم، جهاد داریم، سازمان تعاون روستایی داریم، نمیدونم ارگان مختلف، خلاصه حالا فرمانداری، بخشداری، هزار جور، ولی هیچ کدومشون برای کاری تولید هیچ کدومشون هیچ کاری نمیکنن. یعنی اینا هر کدوم ساز خودشون نمیزنن، همه کاری تولید تو روستا دوچاری اختلاله. اولا که نظامی شورای نظامی تقریبا سیاسیه و آدمایی که معمولا میان تو شورا اصلا هیچ کدومشون تولید کننده نیستن. حالا بنابر علی مثلا حالا فرض بگیر یه بزرگتری هن یا مثلا یه ریش سفیدیه میاد برای کار عمومی میاد، برای کار تولیدی و برای کار روستا خیلی نه توانشو دارن نه تخصصشو دارن نه دخالت میکنن. بعد از هم بازو شماست که دیگه خب این وقتی ما مدیریتی صحیحی نداشته باشیم که متولی کاری روستا و تولید تو روستا باشه، خب طبعا تولید میشه همه آقابت دیگه.
ساسان جمع، در روستای دارسرای استان گیلان، شهرستان رضوانشهر، شغل اغلب مردم زراعت دارن و بعدم که خب بعضیشون کسب و کارهای دیگه هم دارن، مثلا مغازه دارن چه میدونم. زراعت عمدتا برنجه. من لیسانس صنایع غذایی هم، فوق لیسانس مدیریت هم، شغلم هم کشاورزیه. برنج دارم، ماهی دارم، باغ میوه دارم، باغ پرتقال دارم، باغ چوب دارم، ماکیان هستی مقداری. آره، مشکل اصلی در بحث کشاورزی اینه که ما دیدگاه این بوده که آقا دولت باید حمایت کنه کشاورزا، خودمون باید در کنار همدیگه باشیم و همبسته باشیم، مثلا چشممون به در واقع دست دولت نباشه، به خاطر اینکه اونا خب برای خودشون یه خودشونو دارن و مسئله خاص خودشون، ما مسئله خاص خودمون رو داریم. ما باید یه کاری کنیم که شرایطی برای همبستگی و ایجاد در واقع یک تعامل همه جانبه باشه. الان متاسفانه سیستم یه جوری شده که هر کس به فکر خودشه. ما سر آب دعوا داریم، سر راه دعوا داریم، سر چه دعوا داریم، دستتی قبلا اینطور نبوده. با محصولی که داره میاد الان میاد دست واسطه، قیمت بسیار نازل، بعد اونجا مصرف کننده به قیمت بسیار گرون داره چیکار میکنه؟ میخره. و این بدترین روش توزیع و فروش ما داریم و ما باید یه کاری کنیم که کشاورزا هم در واقع هم بسته بشن، هم کار بشن و ما مدیریت رو در روستاها احیا کنیم.
همچنان با نشان آبادی در خدمت شما هستیم. داریم راجع به کارآفرینی روستایی صحبت میکنیم در خدمت آقای دکتر وحید فرهودی، مشاور ملی دفتر توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی و عشایری هم هستیم. آقای دکتر فرهودی، زحمت کشیدید و در مورد مدل‌های مختلف کارآفرینی روستایی صحبت فرمودید. یک مدلی که حالا ظاهراً بهش پرداخته میشه سال‌های اخیر مدل NSIE هست. اگر ممکنه راجع به این مدل کارآفرینی هم برای شنوندگان ما توضیح بفرمایید.
NSIE یه مدلی هست که 5 تا گام اساسی داره، 12 اقدام فرعی داره که وقتی وارد یک منطقه میشه در طول بازه زمانی 3 ساله تحولی رو از بعد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد میکنه. این مدل عرض کردم 10% فرایندش بیشتر روی کردش آموزش هست، 90% هم حفظ و نگهداری اون اتفاقاتی که توی روستا بعد از این آموزش ها شکل میگیره. این مدل در سازمان فنی حرفه‌ای هم به عنوان یک مدل استانداردی کدگذاری شده و استاندارد بین‌المللی داره. توی رنسایی میگه که وقتی در مورد اشتغال برای یک فرد یا در حوزه کارآفرینی برای یک فرد صحبت میکنیم، اولین رویکرد ما و نگاه ما باید بشه این آیا اصلا توانایی انجام این کار رو داره یا نه. شناخت ظرفیت های فردی و حالا اون شرایط خود فرد یکی از اصلی ترین کارهایی هست که النسایی به اون میپردازه و فرد با آگاهی وارد یک دنیای جدیدی میشه به نام دنیای حالا کسب و کار یا کارآفرینی. وقتی یک فرد خودش شناخت و اتفاقاتی که دور و برش بهش پرداخت و متوجه شد که آیا میتواند اصلا وارد یک دنیای جدید بشود، میاد بر اساس مزیت ها و پتانسیل های منطقی نگاه فرصت گرایی ایجاد میشه و ایده ها و فرصت های منطقیش رو پیدا میکنه، ایده ها رو میاد ولیدیشن میکنه، اعتبار سنجی میکنه و در نهایت به یک مدل کسب و کاری در روستا حالا نگارش پیدا میکنه، خودش بهش پی میبره. در یک بازه زمانی 12 ماهه میاد این کسب و کار ایجاد میکنه، به مرحله رشد میرسونه و در نهایت به مرحله توسعه همون زنجیره ها وصل میشه.
متشکرم از شما جناب آقای دکتر فرهودی و ممنونیم از شنوندهایی که هر جایی که هستن یه گوششون به برنامه نشان آبادی است.
مسیر سبز، آسمان آبی، نوری که می درخشد و می بخشد، دیار نعمت و برکت. نشان آبادی، رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
با برنامه نشان آبادی همچنان در خدمت شما هستیم و داریم در این بخش در خصوص مدل NSIE که یک مدل کارآفرینی است از آقای دکتر فرهودی میشنویم. بفرمایید آقای دکتر.
مدل هایی که تو این حالا 7-8 سالی که در ایران این پروژه های NSIE پیاده سازی شده، یکی از بهترین مدل هایی که انجام شد توی روستایی به نام سلیمانگولی در شهرستان میاندواب بود که مشارکت تمام زنان و حالا مردهای روستا رو همراه داشت و به عنوان یه برند گلیم از اون منطقه رشد کردن و جالبه اون روستا به عنوان روستای پاک انرژی از یک نهاد که در حوزه انرژی جهانی داره کار میکنه جایزه گرفت برای اتفاقاتی که در بعد از النسای در اون روستا شکل گرفت. روستای تیرتاش گلوگاه رو با یک تعاونی که 500 نفر اعضا هستن که توی تیرتاش ما مشاهده بودیم که نوآوری اجتماعی در حوزه گیاندارو رو شکل داد. روستای خورین در ورامین که وصل شد به زنجیره چرم و اتفاقات خیلی خوب رو در حدود 70% روستایی‌ها وارد فضای این زنجیره شدن. روستای تشنیز در شهر کرد یکی از روستاهایی بود که این مدل پیاده سازی شد و توی فضای گلخونه های کوچک مقیاس خیلی رشد کرد و خیلی موفق بود. حالا روستاهای مختلفی هستم که از حوصله این جلسه خارجه. ما در خدمت شما هستیم.
متشکرم از شما جناب آقای دکتر فرهودی و متشکرم از شما عزیزان شنونده که کنار ما هستید و اونایی که علاقمندن به موضوع کارآفرینی دنبال میکنن این مباحث رو. شما هم اگر نظری دارید نظرتون ارسال بفرمایید به برنامه نشان آبادی.
تنه بایه پم و جار بجین به هر تنه بایه پم و جار بجین کتک بای تلین داشی بشنا بتین
آی مره 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 چه بچه بی گناهی زموی وی وی جوی موستای هموی وی وی بی دلده چه
موستا دلدی ایرانا کسی باتون کسی رانا موستا دلدی ایرانا کسی
مرای مای مرای مرای
نشان آبادی ما 30,036,37
در بخش پایانی برنامه نشان آبادی امروز هستیم. ما امروز راجع به کارآفرینی روستایی صحبت کردیم. تعریفش رو شنیدیم. شاخصهای کارآفرینی رو گفتیم. همینطور مدل‌های اجرا شده و البته مدل NSIE که آقای دکتر فرهودی توضیح فرمودن. اگر که نرسیدید برنامه رو از ابتدا گوش کنید، برنامه کاربردی ایران صدا در خدمت شما هست. از اونجا میتونید دانلود کنید برنامه رو و گوش کنید. اما همینک می‌خوایم یک خلاصه‌ای از بحث امروز رو از آقای دکتر فرهودی بشنویم. آقای دکتر بفرمایید.
کارآفرینی تنها راه نجات مملکت نیست، اما یکی از مهمترین ابزارهای توسعه اقتصادی در کشور هست و توجه به شرایط و ایجاد زیرساخت‌ها و سیستم‌های حمایتی و حمایت از کارآفرینان چه در بُعد شهری و چه در بُعد روستایی به نظر من از الزامات اصلی توسعه هر کشور هست و گاهی هم نگاه میکنیم که توی بعضی زمانها و مقاطع کم توجهی شده، کم اهمیتی شده، اما امیدوارم که سیاستهایی که در برنامه هفتم دیده شده و حالا برنامه‌های مختلفی که برای امسال و سال آینده احتمالاً داره پیاده سازی میشه، من امیدوارم که از بحث کارآفرینی روستایی و روش و توسعه روستاها بیشتر بشنویم و بیشتر کیف ببریم که توی کشور چقدر کاره بزرگی توسط آدمهایی که بزرگ هستن و بزرگ فکر میکنن شاهد باشیم. و در آخر از شما ممنونم، از شنوندهای عزیزم که ممنونم که وقت گذاشتم و گوش دادم به برنامه. در خدمت شما.
خیلی ممنونم، متشکرم از شما آقای دکتر وحید فرهودی، مشاور ملی دفتر توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی و اشاعری. ممنون که به برنامه امروز آمدید، در خدمتون بودیم و نکاتی رو از شما یاد گرفتیم در خصوص کارآفرینی روستایی. با شما خداحافظی میکنم در این بخش. متشکریم که کنار ما بودید و امیدواریم که موضوعات و ایده های خودتون رو که فکر میکنید جالبه در حوزه روستا ما بهش بپردازیم و برای ما ارسال بکنید. 30,036,37 در اختیار شماست. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد صدای پیش رفت.
طبق آخرین آمار و ارقام سالیانه استعمال دخانیات در ایران بیش از 14 میلیون نفر از محصولات دخانی استفاده می کنند.
هر 1 میلیون نخ 1 مرد. اگر 60 میلیارد نخ مصرف ایرانه میشه 60,000. اگر 65 میلیارد میشه 65,000 تا. اگر 70 میلیارد به همین ترتیب میره بالا.
آمارهای مختلفی درباره میزان مصرف سالانه سیگار در ایران وجود دارد. اگر در بهترین حالت میزان مصرف سیگار را 70 میلیارد نخ در سال در نظر بگیریم و قیمت هر نخ را هم 500 تومان لحاظ کنیم، گردش مالی مصرف سیگار در ایران به عدد 35,000 میلیارد تومان میرسد.
همه اینا خبرهای جدیدی نیستن، اما بین این خبرها مصرف سیگار قاچاقه که بحران رو شدیدتر میکنه.
آسیب سیگار و تنباکوی قاچاق بیشتر، چون اونایی که در داخل داره تولید میشه استانداردهای تعریف شده رو دارن و ما از لحظه ورود مواد اولیه اینها نمونه برداری میکنیم. همکاران ما زحمت میشه اینو برای آزمایشگاه میفرستن. جواب مثبت بود، استانداردهای تعریف شده رو داشتن، اجازه ترخیص داده میشه. در خط تولید هم باز همکاران ما نمونه برداری میکنن، در انبار باز نمونه برداری میشه، حتی بعضا از تولیداتی که به بازار هم میاد، چه سیگار چه تنباکو، نمونه برداری میشه، برای آزمایشگاه فرستاده میشه. اگر استانداردهای تعریف شده رو نداشته باشن جلوی تولیدشون گرفته میشه. ولی در قاچاق این نظارت وجود نداره. در قاچاق ما بعضن که کشفیات رو برای آزمایشگاه میفرستیم، متاسفانه جواب میاد که مواد مخدر گرفته تا فضولات حیوانی و سایر مواد که برای سلامتی بیشتر مضره در اونها استفاده میشه.
حالا این سوال توی ذهن میاد که آثار اقتصادی مصرف و عرضه قاچاق سیگار چی هست؟ برای پاسخ به این سوال به توتونکاران چند منطقه از کشور سر زدیم. استان گیلان، شهرستان سومه سرا، آقای جمالی توتونکار منطقه.
استان گیلان شرایط اینو داره که ما بتونیم توتون تولید بکنیم و توتون خیلی خوب تولید بکنیم. توتون گیلان شاید یکی از توتون خیلی خوب دنیا باشه. من فکر میکنم یک کار دردسریه، ولی یک خوبی که داره اینه که یک محصولی هستش که خیلیش تضمینیه.
استان کردستان، شهرستان مریوان، آقای بهرامی توتونکار منطقه.
والا من تقریبا حدود 20 ساله که مشغول این توتون و تنباکو هستم برای اداره دخانیات شهرستان مریوان. شهرستان مریوان توتونکاریش خیلی خوبه، کشاورزای خوبی هم داره. بعضی کشاورزا 40% زرد کردن. بعضی ها کشاورزا به خاطر هزینه توتونکاری اومدن طلاعی بشاهاشون زرنشون فروختن که هزینه کنن زرر نکنن. اگر مثلا دخانیات خودش اگر توتون سیگار قاچاق نباشه میتونه سیگار زیادتری تولید کنه، تو شهرستان پخش کنه.
عرضه سیگار قاچاق زندگی کشاورزان تو روستاها رو تحت تأثیر قرار میده.
ما همیشه سقز ما کارکن سیگار داریم که یه دوره فعال بود. خب نون خیلی رو میدن، 500 تا آدم درگیر کار بودن، فکر کنم حالا میگن بیشتر هم بوده مستقیم. بعد این 500 تا آدم دوی شهر کوچیک چقدر میتونه مثلا اشتغال زایید ایجاد کنه غیر مستقیم هم. حالا اگر همین کارخونه سیگار سقز را بیفته، خیلی از جوانایی که مثلا دارن کوربری میکنن مال این منطقه هستن، اگر استخدام بتونن بدید کوربری نمیکنن.
دود مصرف سیگار قاچاق تنها به چشم روستاییان و توتونکارانی میره که منتظرن با احیای چرخه تولید لبخند به چهره اونا و شهرشون برگرده.